پیک نیمروزی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. اما پیک نیمروزی و سرکار خانم کرمی. خانم سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم و سلامت باشین. همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که در این بعد از ظهر زمستانی همراه ما هستی.
حالا مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع هوشمند میوه شب عید و برخی دیگر از کالاهای اساسی تا پایان سال خبر میدهد.
رستوران هایی که با استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز هوای باز و بالکن هایشان را در دل زمستان بهاری می کنند.
در پی انتشار صحنه های دلخراش از شکار و سلاخی کردن جوجه تیغی ها، 4 نفر در استان مازندران دستگیر شدند و تحویل دستگاه قضایی شدند.
خب، وقت شما بخیر دوستان عزیزی که در این لحظه همراه پیک نیمروزی هستین. به تازگی خبری در خصوص توزیع اینترنتی میوه برای شب عید منتشر شده، موضوعی که با واکنش‌های مختلفی مواجه شده. گزارش همکارم نوجوایی.
از آبان ماه توزیع مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت مسبب آغاز شده بود و این موضوع باعث شد اندکی قیمت تخم مرغ در بازار به نفع مصرف کننده کاهش یابد، هرچند این کاهش قیمت خیلی پایدار نماند.
با طرح عرضه دیجیتالی و هوشمند مرغ و تخم مرغ رو ابتدا در شهر تهران با قیمت مسبب هر شونه 30 عددی تخم مرغ به مبلغ 43,000 تومان و هر کیلو مرغ منجمد به مبلغ 20,000 تومان آغاز کردیم.
حالا مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع هوشمند میوه شب عید و برخی دیگر از کالاهای اساسی تا پایان سال خبر می‌دهد. طبق گفته آقای عربشاهی، برنامه توزیع هوشمند میوه شب عید از 20 اسفند در استان‌های هدف انجام می‌شود که این موضوع با واکنش‌هایی روبرو شده است. از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در خصوص قیمت تعیین شده برای توزیع اینترنتی میوه‌های شب عید پرسیدیم. آقای کارگر می‌گوید از این توزیع اینترنتی بیخبر هستم، در حالی که باید یکی از اعضای شرکت کننده در این جلسه باشیم.
نه اصلا ما تو جلسه نبودیم. یه جلسه تنظیم بازار ما انجام دادیم برای پایانی سال، اما اگر جلسه دوباره مجددا تو این زمینه برگزار شده ما بی اطلاع. البته مسلما همونجوری که جناب علی اشاره کردیم، اینجور جلسات معمولا چون ما اعضامون زیاده باید باشیم، ولی خوب احتمالا نداد ما رو دعوت نکردن.
آقای سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، هم معتقد است توزیع این نوع محصولات کار بسیار مشکلی خواهد بود و دولت بهتر است یارانی آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا مصرف کننده خودش در میادین میوه را انتخاب کرده و آن را بخرد.
مصرف کننده علاقه‌مند که مخصوصا میوه و تره بار، شما تو بازار میادین شهرداری رو نگاه بکنید، فقط می‌بینید که میوه دونه‌دونه رو خودتون سوا بکنید، هر سایزی، هر مدلی، هر جوری بخواید خودتون انتخاب میکنید. اگر واقعا اینا میخوان به دست مصرف کننده بشه، باید با سازمان میادین شهرداری بشینن این طرح رو پیاده بکنن، تو همه غرف شهرداری یا توزیع بشه به یه قیمت عادلانه. بله، برن روغن و برنج و تخم مرغ اینا رو اگه اینترنتی با قیمت دولتی توزیع بکنن خیلی خوبه.
آقای نورانی همچنین میگوید سیب و پرتقال به اندازه کافی موجود است و نیازی به فروش اینترنتی این کالاها نیست.
یعنی شما فکر می‌کنید انقدر زیاد هستش که نیازی برای شب عید توزیع
صادرات هم نشده، رو دست همه مونده.
بعد قیمتش افزایش پیدا نمی‌کنه، یعنی
اصلا نگرانی ما تو بخش سیب و پرتقال نداریم.
آقای مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، اما در گفتگو با خبرنگار پیک نیمروزی معتقد است این نوع فروش میتواند در کنترل و تثبیت قیمتها تاثیرگذار باشد.
یکی از روشهایی که بالاخره تجربه خوبی هم به زجاجات کشاورزی تو این زمینه داره، بحث از طریق شبکه‌های فروش مجازی هست و احساس از فضای مجازی و همون حالا سامانه که تو مرغ تومو شدی بازارگام که اومدن و از اون طریق توزیع کردن. البته من اطلاع دقیقی ندارم، من اطلاعاتی که تو جلسه سازمان تنظیم بازار مطرح شد دارم عرض می‌کنم. خود اختر خوب است دوستان سازمان تنظیم بازار پرسید، ولی در اون حدی من اطلاع دارم اینطوریه و به اعتقادم کار خوبیه، کار موثری هم که تو تعدیل قیمت مرغ موثر بود، این کار تو تعدیل قیمت میوه شب عید هم حتما موثر خواهد بود.
آقای مفتح همچنین در پاسخ به منتقدانی که فروش این نوع محصولات را در بازار کار بیهوده‌ای میدانند و حق انتخاب را از مصرف کننده میگیرد میگوید با ایجاد فروش اینترنتی این نوع محصولات میتوان حق انتخاب را به مصرف کننده افزایش داد که الان ترجیح میدهد از کدام بازار خریداری کند.
حتی خودشان به عنوان یک خریدار ترجیح میدید یک قدرت انتخاب داشته یا دو قدرت انتخاب. طبعا دو قدرت که بهتره که بتونید از دو تا بستر انتخاب بکنید. اینا منافاتی با هم نداره، مزاحمت هم نسبت به هم نداره. همیشه شبکه‌های موازی کمک کرده به اصلاح نظام توزیع.
گرچه بسیاری از فعالان بازار معتقدند که با توجه به فراوانی میوه نیازی به ذخیره سازی و دخالت دولت در امر تنظیم بازار نیست، اما در مقابل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ذخیره سازی و توزیع اینترنتی را راهی برای کنترل بازار و کاهش سودجویی دلالان و عوامل واسطه اعلام می‌کنند. باید منتظر ماند و دید که فروش این گونه محصولات به صورت اینترنتی آیا میتواند این بار هم دست دلالان را از این بازار کوتاه کند و مسیری جدید برای عرضه از تولید به مصرف باشد؟
خب البته ما در این باره خیلی سعی کردیم با آقای عربشاهی مشاور عالی سازمان تعاون روستایی گفتگو کنیم که ایشون حاضر به توضیح درباره این موضوع نشدن. شماره پیامک ما 3610. طبق اعلام شرکت ملی گاز، مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به حدود 600 میلیون متر مکعب رسیده که حدود 70% تولید گاز کشور رو به خودش اختصاص داده. این روزها دیده میشه برخی از اصناف در فضاهای باز برای گرم کردن محیط از گاز استفاده میکنن. گزارشی بشنویم در این باره.
ماجرای رشد مصرف گاز من را به چند رستوران مجلل شهر کشاند. رستوران هایی که با استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز هوای باز و بالکن هایشان را در دل زمستان بهاری می کنند.
نصب هیترهای سرامیکی در رستوران شهرک غرب.
ماجرا به رستوران های مجلل محدود نمی شود. این گازسوزی در جگرکی ها و بستنی فروشی های شهر هم مد شده. گرم کردن هوای شهر با سوزاندن گاز حتی به معابر و اماکن عمومی برخی مراکز خرید هم رسیده.
هیتر تابشی خیلی خوب که برای فضای تراس زده شده.
اما گرم کردن هوای شهر با سوزاندن گازی با ارزش به چه قیمت؟
ارزش گازتون چقدر میاد؟ زیاد میاد؟
چطور مگه؟
آخه این همه وسایل گرمایشی توی فضای باز روشن کردید و اینا، گفتم چقدر میاد؟
هیترها و اینا رو میگی؟
بله بله.
نه داداش زیاد نمیاد، اینجوری نیستش. این مبلغی نمیشه.
سوزاندن گاز برای گرم کردن هوا در محیط‌های باز در حالی است که به گفته محمد رضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، هر روز حد نصاب تازه‌ای از مصرف گاز ثبت می‌شود.
در مقایسه با پارسال ما چیزی بالغ بر 1 میلیارد متر مکعب گاز بیشتری رو تو بخش خانگی تجاری مصرف کردیم تا الان.
آقای جلال نور موسوی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز میگوید تعرفه گاز اماکن تجاری از سال 94 تا کنون ثابت مانده و پلکانی هم نیست.
بر مبنای هر متر مکعب 150 تومان اخذ میشه.
تعرفه 150 تومانی که معادل پله 4 مصارف خانگی است، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در این مشترکان ایجاد نمی‌کند.
بازنگری تعرفه ها یک امر جدی است که مورد مطالبه ما هم هست، ولی خب از اختیارات هیئت محترم دولت هست.
مصرف بی‌رویه گاز در بخش تجاری در حالی است که مکنون بسیاری از صنایع کشور از جمله پتروشیمی ها و صنایع فولاد به دلیل کمبود گاز ناچار به تعطیلی و یا کاهش تولید شدند. نیروگاه ها و صنایع سیمان هم ناچار به مازوت سوزی اند. به دلیل مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی و تجاری کشور سالانه 20 میلیارد دلار زیان می کند. این رقم معادل 70% درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده است. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
خب وقت شما بخیر، ساعت 14:39 دقیقه است و شما شنونده پیک نیمروزی هستید. شکار گونه‌های حیات وحش و انتشار تصاویرشون در فضای مجازی به گفته برخی کارشناسان موجب آزار افکار عمومی و موجب ترویج خشونت در جامعه میشه. در همین ارتباط به تازگی تصاویری دیده شده از افرادی که با وضعی اسفبار در حال شکار جوجه تیغی هستند. گزارشی بشنویم از همکارم بختیاری.
در پی انتشار صحنه‌های دلخراش از شکار و سلاخی کردن جوجه تیغی‌ها، 4 نفر در استان مازندران دستگیر شدند و تحویل دستگاه قضایی شدند. آقای ربیعی، رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست مازندران:
بله، صحت داشت. اینا هم شناسایی شدند و تحویل مقامات قضایی.
چجوری شناسایی شدند؟
تو مازندران به حال اینا با لهجهشون، گویششون، وقتی که گوش می‌کنیم متوجه می‌شیم مخصوص کدوم شهرستان هستند. اتفاق در حوزه لافور بود، اما افراد مالی روستای در شهرستان قائم شهر بودن که خیلی خوب نزدیک قائم شهر و شیرگاه و لافور دیگه.
چرا این کارو میکنن؟ با چه نیتی؟ با چه حس و حالی؟
اصلا یک عده‌ای اصلا خرگوش میزنن میخورن.
خب
والا یه بیماری هست، یک چه میدونم جنون هست.
تو فضای مجازی داره راجع به این که حیوان برای آسم خوبه، این چه فکریه در میان داره؟
اینا یه باور غلطه یا یه بهانه‌ایه؟ تا حالا نیومده یک مقام در واقع علمی، پزشکی، متخصصی بیاد بگه محیط زیست چنانچه اگه یه خرگوش تصادف جاده‌ای یا کشف و ضبط داشتین، من یه بیمار دارم، اینو بدین بخوره درمان بشه. تا حالا ما نداشتیم. اینها میان حالا یه باوری مثل که همونتون میرن خرسو میزنن، میگن چربیشو بگیریم، نمیدونم برای چه بیماری روماتیسم خوبه. اینجا هم به یه بهانه‌ای دارن میزنن، گوشتشون رو دارن مصرف میکنن خودشون همینجوری.
دادگاه اینا کیه؟ این دسته چهار نفر؟
ما از طریق اداره قائم شد داره پیگیریه. تشییع هم 300 هزار تومان، یعنی رقمی نیست. سه تا تشییع گرفته، حالا سه تا 300 تومان میشه 900 هزار تومان. اما یه جرایم، یه جریمه هست که در واقع کیفری هست، اینو که مقام قضایی خودش میتونه با توجه به سابقه فرد، انگیزه فرد، اون خدشه دار کردن نمیدونم احساسات عمومی و شیوه حالا خلافی که مرتکب شده، اون میتونه حتی چند برابر بیشتر از حتی حبس هم بده و بیشتر از جرائم اون حقوقی ضرر و زیان هم بهشون در واقع جریمه وارد.
تشییع بزرگترین جونده ایرانه. جوجه تیغی گاهی در حواشی باغات و اراضی کشاورزی ساکن میشه و عادت به شبگردی داره و انفرادی زندگی میکنه. گاهی هم به صورت گروه فامیلی کوچک در لونه ساکن میشن و برای خوردن پیاز و ریشه گیاهان زمین رو حف میکنن. بازار خرید و فروششون هم مانند برخی گونه های دیگه در حیات وحش متاسفانه وجود داره. فروشنده هستید؟
حالا داشتم فروختم، ندارم الان. فرسش الان نیست دیگه، برج دو ببر فرسش. اگه اون موقع خواستی تماس بگیری باشد.
فقط الان نگهداری خوبه یا برای استفاده مثلا دارویی هم داره؟
حالا دارویی بعضی واسه سرطان میگن خوبه، نمیدونم حالا.
تأسف بار باورهای غلطیه که همچنان در برخی مناطق به ویژه بومی‌های نزدیک به حیات وحش وجود داره. باورهایی که به گفته دیدبان حیات وحش متاسفانه برای تغییر دادنشون کاری نکردیم و قوانین هم بسیار ضعیفه. آقای هوشمند:
من فکر نمی‌کنم این رویه رو به اصلاح باشه. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تونیم بگیم که بیشتر هم نشده، طبق روال گذشته داره میره جلو. این دست حوادث که همیشه بوده، هست و خواهد بود، مستقیما نتیجه ضعف قوانین، ضعف در اجرای قوانین و عدم فرهنگسازیه. خرافات مرتبط با حیات وحش همچنان توی بدنه جامعه، به خصوص جامعه بومی و محلی و افرادی که دقیقا همون کسانی که در نزدیکی زیستگاه جانوران وحشی زندگی میکنن، با این خرافات عجین شدن و ما هیچ کاری نکردیم که این خرافات رو تغییر بدیم. هنوز فکر میکنن گوشت جوجه تیغی برای درمان یه سری بیماری ها خوبه، اونم گوشت خرس برای تقویت یه سری از مسائل خوبه، جغد شومه، مار مهرش خوششانسی میاره، کفتار نمیدونم جذابیت ایجاد میکنه.
خرید و فروش حیات وحش از اساس ممنوعه و پیگرد قانونی داره، مانند خرید و فروش سنجاب در بازار پرنده فروشهای تهران. در این میان اما شکار و سلاخی کردن حیات وحش که قدمتی تاریخی داره، در روزگار و تاریخ امروز خیلی زود رسانه‌ای میشه. چراهایی که فضای مجازی در اختیار فرزندان من و شما قرار میده، پس امید میره که با مجازات این گونه متخلفان مرهمی باشه بر طبیعت و تکانه‌ای برای قانونگذاران و مجریان.
خب شما دوستان عزیز هم نظرتون رو راجع به این گزارش برای ما به شماره پیامک 30610 ارسال کنید. همینطور اگر موفق نشدین گزارش های ما رو بشنوین به آدرس pik.irib.news.ir مراجعه کنید. همکارانم همه این گزارش ها رو در اونجا بارگذاری کردن. متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
سلام، می‌خوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است.
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتماً یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
میخوام که خرد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم.
از سرا بخر 20 قصه،
از سرا بخر 20 قصه،
یعنی پنکه و هود و چایی ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، همه اینا 20 قصه.
معلومه که 20 قصه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
همه رایگانم ببین.
با همه این شرایط یه ویژه بازم 20 قسطه.
پس یه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
حسه از چرکولکه ها، رپید و مایه لباس شویی داره ها، تابیزه لباس و ظرف ها، رپید و یه دوسته تو همه یه خونه ها، رپید و شیشه ها تمیز و نو، شیشه پاک کن داره رپیدو، را رپیدو آسون کرده کاغتو، مایه یه زرشویی زغالی رپیدو، را رپیدو خوشبو خوش افتنتو، با شامپو بدن رپیدو، رپیدو
رپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
یه غذای پر انرژی
باژیک،
دل همه رو تو بردی
باژیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باژیک،
غذا میشه چند ستاره
باژیک، سالم و مخویز غذای دلنگیز،
تأمینو حسینو باژیک مکارون.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت،
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش اچرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اچرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اچرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدمات، خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0215 10 11 بوتان.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تا تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض می‌کنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
تلنگور.
در فصل زمستان اگه احساس سرما کردیم، به جای زیاد کردن دمای پکیج یا بخاری برقی میتونیم لباس گرمتر بپوشیم. اگه سعی کنیم دمای خونه رو چند درجه پایین تر از حد معمول نگه داریم، تا حد زیادی در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی کردیم. با توجه به اینکه انرژی زیادی برای گرم کردن آب مصرف میشه، بنابراین بهتره به دمای آب هنگام شستشو دقت و بیشتر از نیازمون آب رو گرم نکنیم. برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در زمان انتقال آب، از عایق بودن لوله کشی آب گرم مطمئن بشیم و همچنین زمان حمام کردنمون رو کوتاه کنیم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
گرچه استاد را از پایه‌گذاران شعر کودک در ایران می‌دانند، اما نباید از سایر آثار او که برای جوانان و بزرگسالان به رشته تحریر درآورده است غافل ماند. او را پیشکسوت شعر کودک می‌دانند که زمانی اشعارش به کتاب‌های درسی هم راه یافته است، اما سروده ها و نوشته های ارزشمندش برای سایر مقاطع سنی را هم باید مورد توجه قرار داد. استاد محمود کیانوش، شاعر و نویسنده ای بزرگ برای نسل های مختلف مردم ایران است.
محمود کیانوش در سال 1313 در شهر مشهد به دنیا آمد. او در نوجوانی به سرودن شعر و نوشتن داستان روی آورد و با تشویق معلمانش به این کار ادامه داد. پس از طی دوره اول متوسطه به دانشسرای مقدماتی رفت و پس از آن معلم شد. همزمان با معلمی به ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت و به ترجمه آثاری از نویسندگان بزرگ دنیا از جمله جان شاینبک و برتولد برشت همت گمارد. از محمود کیانوش اشعاری زیبا در کتاب‌های درسی نیز به چاپ رسیده و آنها را برای کودکان ایرانی خاطره‌انگیز کرده.
استاد کیانوش که به دو زبان فارسی و انگلیسی شعر می سرود، در دیماه 1399 دار فانی را وداع گفت.
برخی از اشعار محمود کیانوش در کتاب‌های درسی و آموزشی پیش و بعد از انقلاب آمده است. شعر دریا یکی از آنها است.
هر کجا چشم می رود آب است، از افق تا افق همه دریاست. آب آینه ایست پهناور، صورت آسمان در آن پیداست. خنده گرم و روشن خورشید بر تن سرد آب می‌ریزد. موج از پشت موج می آید، موج در پیش موج می خیزد.
در آفاق نفس و حرف و سکوت از جمله رمان‌های نوشته شده توسط محمود کیانوش است. او همچنین به ترجمه آثاری از ادبیات سایر ملل به زبان فارسی نیز اقدام کرده است.
مراسم تکریم و نکوداشت شاعران پیشکسوت کودک و نوجوان از جمله استاد محمود کیانوش به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1394 برگزار شد.
نگین
ساعت 15